بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلو جا هست اگر برق نیست. حالا نه برق رو روی نم که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در جواب از شبهه عبائیه در یکی از دوره‌های بحثشون اینطور فرمودند که در مورد شبهه عبائیه استصحاب کلی نداریم ما، بلکه استصحابی که جریان دارد یک استصحاب شخصی و استصحاب جزئی است. و بعد تشبیه کردن به اینکه این مثل استصحاب فرد مردد میماند، همون طوری که استصحاب در فرد مردد به عنوان استصحاب جزئی جریان پیدا میکنه، در این مورد شبهه عبائیم مسئله به این صورته. و عرض کردیم که بعضی از تلامذه اعلام ایشون جوابی دادند که مورد مناقشه بود، و اما جواب دیگر این بود که ببینیم آیا در این مورد شبهه عبائیه استصحابی که جریان پیدا می کند حتما استصحاب شخصیه و استصحاب جزئی است، مثل همون استصحاب فرد مرددی که ایشون تشبیه کرده اند، یا اینکه استصحابی که در اینجا جاری می شود استصحاب کلی است. ما عرض کردیم در فرد مردد درسته که استصحاب جاری می شود، لکن جریان استصحاب در فرد مردد مشروط به این است که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشه، وحدت قضیتین محفوظ باشد، به همان کیفیتی که فرد مردد حدوثش متیقنه، به همان کیفیت بقایش مشکوک باشه، که فقط فرق بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوک در استصحاب فرقش همون مسئله حدوث و بقائه، و الا در جهات دیگر هیچ گونه فرقی بین قضیتین نباید تحقق پیدا بکنه و الا لا تنگز الیقین به شک صدق نمی کند. ما در همین مثال عبا استصحاب فرد مردد رو اگر بخواهیم پیاده کنیم، همون طوری که روز اول یا دوم بحث در این شبه مطرح شد، ما اگر اینجوری مسئله رو فرض بکنیم، شما علم اجمالی دارید به این که یا قسمت پایین عبا متنجس شده و یا قسمت بالای عبا متنجس شده، که نجاست مثلا به صورت فرد مردد در اینجا مطرحه. اگر شما شک بکنید که اون نجاستی که در عبا بود و مردد بین قسمت پایین عبا و قسمت بالای عبا بود، آیا اون نجاست باقیه یا اینکه مثلا احتمال میدید که در این بین عبا را به تمامه شسته باشید و اون نجاست برطرف شده باشد؟ شک شما در بقای نجاست به صورت فرد مردد به این صورته که شما احتمال میدید این عبا به هیچ وجه شسته نشده باشه و همون نجاست غیر متعین به همون صورت باقی باشد و احتمال میدید که با شستن مجموع عبا اون نجاست غیر متعین زائل شده باشه. شما اینجا اگر بخواید استصحاب فرد مردد رو جاری بکنید هیچ مانعی نداره، برای اینکه قضیه متیقنه شما با قضیه مشکوکه شما هیچ گونه تغایر و اختلافی بینشون وجود نداره. شما میتونید اینجوری تعبیر بکنید که والله یکی از دو طرف عبا کان نجسن و الان من شک دارم در این که یکی از دو طرف عبا که نجس بود آیا نجاستش باقیه یا نجاستش زائل شده. موضوع و محمول در قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه واحد بدون هیچ گونه اختلافی، فقط اختلافشون در مسئله حدوث و در مسئله بقائه که قضیه موجوده، قضیه مشکوکه مربوط به بقائه و الا در جهت دیگر اختلافی ندارن. پس در این مثال استصحاب فرد مردد هیچ مانعی نداره، اما در این مثال شبهه عبائیه محل بحث ما، درسته که قضیه متیقنه شما عبارت از این معنا بود که یکی از دو طرف پایین یا قسمت بالای عبا کان نجسن قطعا، اما حالا که شما قسمت پایین رو بالخصوص تطهیر کردید و یقین کردید به اینکه قسمت پایین بالخصوص لو کان نجسن به واسطه تطهیر طهارت پیدا کرده، خب الان وقتی قضیه مشکوکه رو میخواید مطرح بکنید، شما میگید من شک دارم در اینکه یکی از دو قسمت پایین و یا بالا نجسه. شما کی شک دارید در اینکه قسمت پایین عبا نجسه؟ شما که یقین دارید به اینکه قسمت پایین عبا تطهیر شده و الان میتونید قسم بخورید به اینکه قسمت پایین یکون و طاهرا، پس الان چجوری اون قضیه متیقنه به صورت فرد مردد الان میتونید لباس شک به او بپوشانید؟ بگید همون طوری که یکی از دو طرف عبا کان نجسن قطعا الان شک دارم به اینکه یکی از دو طرف عبا هل یکون و نجسن املا. اگر اینجوری قضیه مشکوکه رو مطرح کنید به شما میخندن، میگن کی شما شک داری در این که قسمت پایین عبا نجسه یا نه؟ قسمت پایین تطهیر شده و اگر نجاستی در قسمت پایین بوده بلا اشکال اون نجاست از بین رفته و علا ایهالن قسمت پایین معلوم و طهاره است. پس چطور ما میتونیم اینجا استصحاب را به صورت استصحاب فرد مردد ما پیاده بکنیم و جاری بکنیم؟ لذا مجبوریم که به همون صورت کلی مطرح بکنیم، بگیم نجاستی در عبا به صورت کلی کان متیقنا، نه اضافه به خصوص اسفل و یا خصوص اعلا، نجاستی به طور کلی کانت متیقنتا فی العبا. و الان اون نجاست یا تکون و مشکوکتن، دیگه اضافه به طرف اسفل و اضافه به طرف اعلا هیچ مطرح نیست. اونی که اینجا مطرحه عبارت از کلی نجاست العبائه، ان نجاسه فی العبا یا نجاست العبا به این تعبیرم تعبیر بشه مانع این نداره. این کانت متیقنتن والان تکون و مشکوکتن. آیا بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه فرقی پیدا شد، اختلافی تحقق پیدا کرد؟ لذا اگر مسئله به صورت کلی مطرح بشه و استصحاب در کلی جریان پیدا بکنه، اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما لا محاله وحدت پیدا می کند و می تواند مجرای استصحاب قرار بگیره. پس در نتیجه استصحاب در مورد شبهه عبائیه هیچ مانعی ندارد که استصحاب کلی باشه، بلکه به یک تعبیر حتما باید استصحاب به صورت کلی جریان پیدا بکنه و همون استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود. منتها یک توضیح دیگری هم اینجا لازمه. آیا بین مثال عبا و اون مثال زیدی که ایشون ذکر کردن در مثال اولشون که اگر یقین داریم به اینکه زید در خانه است منتها نمیدونیم که در جانب شرقی خانه است یا در جانب غربی خانه است و یقین داریم اجمالاً به این که یعنی این جهتش تفصیلنه، مثلا جهت شرقی خانه منهدم شده، لکن نمیدونیم که زید در خانه در قسمت شرقی منهدم شده بوده، حتی اینکه زیر آوار از بین رفته باشه، یا در قسمت غربی غیر منهدم شده بوده تا اینکه سلامتش محفوظ باشه و هیچ حادثه‌ای برای او به وجود نیامده باشه. خب ایشون می فرماید مرحوم محقق نائینی که مسئله شبهه عبائیه و مورد شبهه عبائیه مانند این مثاله، همونطوری که در این مثال شما استصحاب بقاء زید رو در دار جاری می کنید و استصحاب بقاء زید در دار استصحاب جزئی و شخصیه، ولو اینکه این از نظر ارتباط به جانب شرقی یا غربی مورد تردید و مورد عرض می شود که شکه، اما مستصحب شما بقاء زید فی الدار، اون وقت چه فرق می کند بین مورد شبهه عبائیه و بین همین مسئله زیدی که ایشون در مثال اول مثال؟ ما در جواب ایشون ممکنه دو تا جواب بدیم. یکی این که اولا در مورد همین مثال زید که شما می فرمایید استصحاب بقاء زید جریان پیدا می کنه، میخواهید بفرمایید که استصحاب بقاء کلی در اینجا جریان نداره، یا اینکه اگر استصحاب بقاء زید جریان پیدا کرد مانع از این نیست که استصحاب بقاء کلی هم جریان پیدا بکنه؟ شما همونطوری که در این مثال میتونید استصحاب بقاء زید رو در دار جاری بکنید، میتونید استصحاب بقای انسان رو در دار جاری بکنید. همونطوری که ما در قسم اول ذکر کردیم، گفتیم استصحاب کلی مقنی از استصحاب فرد نیست و استصحاب فرد هم بی نیاز کننده از استصحاب کلی نیست. کسی خیال نکنه که اگر استصحاب فرد جریان پیدا بکنه، این مانع از جریان استصحاب کلی خواهد شد. لذا به ایشون عرض میکنیم که شما که میفرمایید در این مثال استصحاب بقاء زید جریان پیدا میکنه، اگر مقصودتون این باشه که تنها استصحاب بقاء زید جریان پیدا میکنه، ما وجهی برای این انحصار نمیبینیم. در همین مثال خودتون هم استصحاب بقاء زید جاری میشود، هم استصحاب بقاء انسان در دار جاری میشود. اگر اثری بر بقاء انسان در دار مترتب باشه، اون اثر بر استصحاب کلی جریان پیدا میکنه و مترتب میشود. این اولا. و ثانیاً، این ثانیانش رو دقت بفرمایید، آیا بین مورد شبهه عبائیه و بین این مسئله زید در رابطه با جانب شرقی و غربی فرقی وجود دارد یا نه؟ به نظر می رسد که فرق وجود داره و فرقش این است که در مسئله زید به لحاظ جانب غربی یا شرقی، یعنی این اضافه زید به اقامت در جانب غربی یا شرقی، این مسئله را متعدد نمی کنه، زیرا که اثری بر این معنا مترتب نمی شود. کون زیدن فی جانب الغربی من الدار لا یترتب علیه اثرون. کون زیدن فی جانب شرقی من الدار لا یترتب علیه اثرون. اونی که اثر برش باره بقاء زیدن فداره، یا بقاء الانسان فداره، بدون اینکه اضافه به غربی یا شرقی هیچ مدخلیتی در این معنا داشته باشه. اما در مسئله اضافه نجاست، این اضافه نجاست تعدد آفرینه. اگر نجاست در قسمت پایین عبا باشه، پایین عبا متنجسه، پایین عبا رو باید ازش اجتناب کرد، پایین عبا رو نباید با ملاقات مع رطوبه با او تماس گرفت. و اگر نجاست در قسمت بالای عبا باشه، شاهد باشه ولی آثار تعدد داشته باشه. تعدد آثار دلیل بر تعدد موضوعه. خب حالا برای اینکه این بحث در شبهه عبائیه انشاءالله به صورت کامل تمام بشه، یک جوابی رو هم بعض الاعلام از شبهه عبائیه ذکر کردن که اون جواب رو هم عرض بکنیم، که البته اون جواب مبتنی بر یک مبنایی است که ما اون مبنا رو نپذیرفتیم، لذا مبناشو ما اصلا قبول نداریم. حالا ایشون اینطور می‌فرماید که در اصل شبهه عبائیه ایشون میگن ما ملتزم می‌شویم به این که استصحاب کلی نجاست در مورد همین عبا به این صورتی که مطرح شد استصحاب جاری میشه و نتیجه این استصحاب ایشون میگن ما نتیجه اش رو هم ملتزم میشیم، میگیم اگر یک دست مرتوبی با مجموع عبا ملاقات کرد ما حکم میکنیم به نجاست او. شما اشکالتون این بود که چطور میتونید حکم بکنید به نجاست این دست مع رطوبه که با تمامی عبا ملاقات کرده، در حالی که قسمت پایین عبا مقطوع طهارت و قسمت بالای عبا یکی از دو طرف شبهه محصوره و شما در بحث شبهه محصوره گفتید که ملاقیه با یکی از دو طرف یا اطراف شبهه محصوره محکوم به طهارت. ایشون میگن ما اینجا قائل به نجاست میشیم، میگیم این دست اگر با پایین و بالای عبا ملاقات کرد نجسون. شما میگید چطور ملاقی شبهه محصوره محکوم به نجاست؟ ایشون میفرماید ما اینجوری میگیم در موارد دیگر غیر مسئله شبهه عبائیه، اونجاهایی که شما با یکی از دو طرف شبهه محصوره ملاقات میکنید، ما چرا میگیم ملاقی طاهره؟ باید نکته داشته باشد طهارت الملاقی، حرف اینجا مقطوع النجاسه است. شما با یکی از این دو ظرف مع رطوبه ملاقات کردید، ما چرا میگیم این دست شما طاهره؟ باید ملاک داشته باشه. ملاکش لابد اینه که شما میگی من شک دارم که این دستم بر اثر ملاقات با اطراف شبهه محصوره که نمیدانم اون ملاقا آیا نجس هست یا نه، این دست من آیا نجس شد یا نه. استصحاب طهارت رو در ملاقی جاری میکنید، استصحاب طهارت رو در دست جاری میکنید، میگید هذه الیت کانت طاهرتن و الان که با یکی از دو ظرف مقطوع النجاسه بالاجمال ملاقات کرد شک میکنم که طهارتش از بین رفته یا نه، استصحاب طهارت دست رو جاری میکنم. یا استصحاب عدم ملاقات با نجس رو جاری میکنم، میگم این دست قبل از آنی که با یکی از دو طرف شبهه محصور ملاقات بکنه، این ملاقات با نجس نکرده بود. حالا که ملاقات کرد، آیا این ملاقات ملاقات مع نجسه و در نتیجه دست من با نجس ملاقات کرد؟ استصحاب عدم ملاقات مع نجس رو جاری میکنم. و یا با اضافه‌ای که من عرض میکنم، حالا اگر فرض کردید که حالت سابقه متیقنه ای نبود در کار، نه از نظر طهارت نه از نظر عدم ملاقات من نجاسه، لااقل قاعده طهارت و انسان جاری میکنه. وقتی دستش با یکی از دو طرف شبهه محصور ملاقات کرد، انسان شک میکنه که دست نجس یا نه. اگر حالت سابقه طهارت متیقن نباشه، لااقل قاعده طهارت اینجا جاری میشه و حکم میکند به اینکه دست پاکه. پس ملاک در طهارت ملاقی در موارد دیگر یا استصحاب طهارت یا استصحاب عدم نجاست و یا به اضافه من قاعده طهارت. خب همه اینها در جایی است که ما یک استصحاب حاکمی نداشته باشیم. اگر یک استصحاب نجاست حاکم در کار آمد که تقدم بر این استصحاب ها و قاعده طهارت پیدا کرد، بازم ما باید بگیم ملاقی طاهره. یا اینکه اگر یک استصحاب نجاست حاکم در کار بود، اینجا دیگه داعی نداریم ما بگیم ملاقی طاهره، برا خاطر اون استصحاب نجاست حاکم ما حکم به نجاست ملاقی میکنیم. ایشون میفرماید ما نحن فیه، یعنی شبهه عبائیه، اینطوره: شما چرا شک دارید که این دست شما که ملاقات با قسمت بالای عبا کرده، چرا شک دارید که این نجسه یا نه؟ برای اینکه شما شک دارید که آیا نجاست در عبا باقیه یا باقی نیست. اگر استصحاب نجاست در عبا به صورت کلی قسم ثانی جاری شد که جاری می شود، نتیجه این استصحاب این است که دست شما نجسه. دیگه در خود دست نمیتونید استصحاب طهارت رو جاری کنید، در خود دست نمیتونید قاعده طهارت رو جاری کنید، در خود دست نمیتونید استصحاب عدم ملاقات با نجس رو جاری بکنید. برای اینکه ریشه همه این شک ها این است که این عبایی که شما با اون ملاقات کردید، هل کان نجسن ام طاهرا، وقتی استصحاب بقاء نجاست جاری شد و حکم کرد به ان العبا النجسون، دیگه اثرش این است که دست شما هم نجسه و هیچ گونه استصحاب یا قاعده ای که بر خلاف این نجاست باشه شما نمیتونید در دستتون جاری بکنید. پس خلاصه جواب ایشون التزام به این معناست که ما استصحاب نجاست رو جاری میکنیم، دست رو هم میگیم نجسه. و این مطلبی که شما تو ذهنتونه که چطور ملاقی با احد طرف شبهت المحصور محکوم به نجاسته، این شبهه رو ما جواب میدیم. میگیم در موارد دیگر روی استصحاب یا قاعده طهارت ملاقی محکوم به طهارته، اما در ما نحن فیه وقتی که استصحاب نجاست حاکم وجود داره دیگه معنا نداره که شما ملاقی رو محکوم به طهارت بدانید. این جواب رو ایشون دادن، ولی این جواب عرض کردم مبتنی بر یک مبناییه که ما استصحاب نجاست العبا را در رابطه با نجاست دست مثبت ندانیم، اما اگر اون جواب مثبتیت رو که ما عرض کردیم بهترین جواب از شبهه عبائیه همون مسئله مثبتیته، اگر اون مبنا رو ما پیش آوردیم دیگه جا برای این جواب باقی نمیمونه، برای اینکه استصحاب نجاست عبا اثرش نجاست الید نیست مگر با التزام به اصل مثبت و مسئله لازم عقلی. لذا روی مبنای این جواب داده شده که اون مبنا از نظر ما ناتمام. و خلاصت الکلام این شد که استصحاب کلی قسم ثانی هیچ مانعی از جریان او وجود نداره و شبهه عباییم به این کیفیتی که ملاحظه فرمودید قابل جواب بود تا استصحاب کلی قسم ثالث انشاءالله.